تبو کې خبرونه تر بیا خې جاری.
سلام، پنبه جی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. کاروان سالخواهان المندی برای گروه طالبان 3 روز مهلت تعیین کرد. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان کار روی طرح را برای تقویت و بهبود روند صلح آغاز نمود. جزئیات همین موضوعات و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
حکومت افغانستان برای همکاری جهت حل مشکلات آب در منطقه ابراز آمادگی می کند. تلفات نیروهای دولتی و شورشان در ولایت‌های بادغیس، فرا و اروزگان گزارش شده است. ملل متحد می گوید در نتیجه آفات طبیعی و ناامنی‌ها امسال بیش از 132,000 نفر در افغانستان از منازل خود بیجا شدند و آمریکا شورای حقوق بشر ملل متحد را به جانبداری سیاسی متهم کرده از آن خارج شد. مشروع اخبار. رئیس اجرایی افغانستان میگوید این کشور آماده است تا برای حل مشکلات آب با کشورهای منطقه همکاری کند. عبدالله عبدالله با گردهمایی امروز که زیر عنوان آب و توسعه پایدار در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده است گفت: عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی و تأسیسات حفظ و صحه با در نظر داشته کمبود و ملوث بودن آب یک مشکل عمده برای جامعه جهانی، بخصوص به کشورهای رو به انکشاف و انکشاف یافته محسوب می شود. رئیس اجرایی افغانستان افزود که تغییر اقلیم در کشورهایی که منابع محدود آب دارند سبب شده تا ذخایر برف در آن ذوب شود و خشکسالی و ملوث بودن آب افزایش یابد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در برخورد شب گذشته نیروهای دولتی و شورشان طالب در بادغیس 11 سرباز کشته شدند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته طالبا در منطقه بالا مرخاب یک حمله را سازماندهی کردند که در اونجا 11 نفر سربازای ما شهید شدند و 9 نفر زخمی داریم.
هرچند جنرال رادمنش میگوید که این ارقام تلفات دقیق است، ولی عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس قبل از این با رادیو آزادی گفته بود که در این حمله شورشیان 30 سرباز کشته شدند. از سوی دیگر مقامات قماندانی امنیه بادغیس میگویند در ولسوالی‌های بالا مرغاب و آب کمری 53 نفر از شورشیان طالب کشته و زخمی شدند. این تلفات به طرفین در حال وارد می‌شود که آتش بس یک جانبه از سوی دولت نافذ است. همچنین در 2 حمله جداگانه شورشیان در فرا کشته شدن 17 سرباز گزارش شده است و مقامات اروزگان میگویند 3 شورشی طالب در ولسوالی دهراوود کشته شدند. ملل متحد میگوید در نتیجه آفات طبیعی و ناامنی ها امسال بیش از 132,000 نفر در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. اداره هماهنگی کمک های ملل متحد میگوید از اول ماه جنوری تا 17 جون 132,744 نفر در افغانستان مناطق خود را ترک گفتند. این اداره در گزارش تازه خود که شام دیروز نشر کرد گفت تنها هفته گذشته 5,700 نفر از منازل خود بیجا شدند. امریکا شورای حقوق بشر ملل متحد را به جانبداری سیاسی متهم کرد و از آن خارج شد. نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد دیروز گفت که این نهاد با روش منافقانه و خودبین به حقوق بشر تمسخر می کند. وزیر خارجه امریکا هم به خبرنگاران در این مورد گفت:
روش تبعیض‌آمیز شورای حقوق بشر ملل متحد در برابر اسرائیل غیر معقول است. شمار فیصلنامه‌هایی که این شورا از آغاز تشکیل خود برای محکوم نمودن اسرائیل تصویب کرده است از مجموع فیصلنامه‌هایی که در مورد مناطق دیگر جهان صادر نموده بیشتر است.
واشنگتن در آغاز تأسیس این شورا در سال 2006 نخواست عضو آن شود، اما در ایام زمامداری باراک اوباما در سال 2009 به آن پیوست. پارلمان مقدونیا توافقی را که این کشور یوگسلاویای سابق درباره تغییر نام خود با یونان امضا کرده است تصویب نمود، ولی حزب عمده مخالفین این جلسه پارلمان را تحریم کرد. همه 69 عضو پارلمان در جلسه امروز به این توافق رأی دادند. نام مقدونیا از این بعد جمهوریت مقدونیای شمالی خواهد بود. یونان بیم داشت که جمهوریت مقدونیا که بعد از فروپاشی یوگسلاویا مستقل شد، روز ادعای ملکیت منطقه شمالی این کشور را نکند، چون آن هم مقدونیا نامیده می شود. و کمیته حمایت خبرنگاران از مقامات روسی خواستار شد تا قضیه زخمی شدن یک وبلاگ نویس در توقیف را به دقت بررسی کنند. این کمیته که مقر آن در نیویورک است، دیروز یک بار دیگر از مقامات روسی خواستار شد که الکساندر والوف را فوراً رها سازد و از دسترسی وی به تداوی اطمینان دهند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. کاروان صلح‌خواهان المندی برای گروه طالبان 3 روز مهلت تعیین کرد تا به اعلام آتش‌بس حکومت پاسخ مثبت دهند.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه اوربند ته جواب اوربند ورکړي.
این خواست را کاروان صلح‌خواهان المندی در حال مطرح کرده که در جنگ در بادغیس میان نیروهای افغان و طالبان مسلح چندین سرباز افغان کشته شدند. جزئیات در جریان همین برنامه. ولسی جرگه افغانستان کار روی طرح را برای تقویت و بهبود روند صلح آغاز کرد.
تمام افغان ها تشنه صلح هستند. نمایندگان افغانستان هم تلاششون بر این است که چطور راهکارهای روز دست بگیرن و چه مواردی را جستجو بکنن ما بتانیم کمک بکنیم به خاطر آوردن صلح در افغانستان.
رئیس اجرایی افغانستان در حال بازدید از تاجیکستان است. در مورد سفر عبدالله از محل برایتان جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها پی یکی دیگر نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
بازم او دایرگه که خودم میکرفت و امو شیرک های خود میخواند و برامو بچه خودو گیریه میکرد.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم تای روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مره همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم امروز. امان طوره که پیشتر هم گفتم، کاروان صلح‌خواهان المندی از طالبان مسلح میخواهد که مانند حکومت تا 3 روز آینده به خواستهایشان جواب مثبت بدهند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این کاروان امروز برای رادیو آزادی گفت مردم از طالبان مانند حکومت انتظار دارند که آتش بس را تمدید کرده و به گفتگوها در مورد صلح آماده شوند. در همین حال برخی از آگاهان به این باور هستند اگر طالبان به خواستهای مردم پاسخ مثبت ندهند، به معنی آن است که آنها مستقل نیستند و از جای دیگر کنترل می شوند. جزئیات بیشتر از همکارم ویدا میرزایی.
اعضای کاروان صلح‌خواهان میگویند برای طالبان 3 روز را مهلت تعیین کردند تا با دادن پاسخ مثبت و خواستهای مردم استقلالیت خود را ثابت نمایند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این کاروان روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت طالبان باید به خواستهای مردم احترام گذاشته و آتش بس حکومت را بپذیرند.
ما از طالبان مسلم میخواهیم تا به آتش بس یک ماهی حکومت پاسخ مثبت بدهند. ما برای طالبان مسلح 3 روز را ضرب الاجل تعیین کرده ایم. حکومت مستقل بودن خود را ثابت نمود. خود رئیس جمهور تصمیم گرفت، به کسی زنگ نزد و از کسی مشوره نخواست. مردم از آنها نیز همین انتظار را دارند که تصمیم خود را به گوش مردم برسانند.
آقای وطن دوست می افزاید اگر طالبان تا 3 روز آینده به خواستهایشان پاسخ مثبت ارائه نکنند، در مقابل سفارتخانه هایی که متهم به حمایت طالبان هستند خیمه تحسن را برپا می نمایند. این در حال است که رئیس جمهور غنی روز گذشته در کابل در جریان دیدار با اعضای این کاروان پیشنهاد صلح را تکرار نموده گفت در هر جایی که طالبان میگویند در همان جا بدون کدام قید و شرط به مذاکرات صلح حاضر میشود. آقای غنی میگوید اگر طالبان پیشنهادات وی را بپذیرند آتش بس تا یک سال دیگر تمدید خواهد شد. آقای غنی میافزاید در جریان مذاکرات صلح در مورد اخراج نیروهای خارجی نیز صحبت خواهد شد. پیش از این اقبال یکی از اعضای رهبری این کاروان گفته بود که پیام صلح را به مردمان کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند خواهند رسانید. کوشش کردیم تا نظر طالبان را پیرامون این موضوع داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما نجیب ننگیال کارشناس مسائل سیاسی میگوید اکنون که به خاطر ادامه جنگ هیچ بهانه باقی نمانده است پس باید که طالبان به خواست مردم جواب مثبت گفته و به میز مذاکره حاضر گردند.
دوی باید دولتی غوښتنو ته احترام ولري که دوی واقعا
اونها باید به خواست مردم احترام نمایند و اونها واقعا دعوای نفوذ میان مردم را دارند و مردم این کشور هستند و خیر مردم را میخواهند. پس باید به خواست مردم پاسخ مثبت بدهند. اگر آنها این کار را انجام نمیدهند این به معنای این است که آنها استقلالیت ندارند و از سوی کسی دیگری کنترل میشوند.
آقای ننگیال بر این باور است که پس از اعلام آتش بس سه روزه علاقمندی این گروه به مذاکرات در مورد صلح افزایش یافته است.
کاروان صلح‌خواهان المندی که دیروز به کابل رسید از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا آتش بس را بیشتر از 10 روز اعلان شده تمدید کند و رئیس جمهور اشرف غنی گفت اگر طالبان حاضر شوند او این کار را خواهد کرد. کاروان صلح‌خواهان المندی در حال به طالبان 3 روز مهلت دادند که به پیام صلح جواب مثبت دهند که چندین تن از نیروهای اردوی ملی شب گذشته از سوی طالبان مسلح در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس کشته شدند. عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس وضعیت در ولسوالی بالا مرغاب را نگران کننده خوانده و هشدار داده اگر نیروی کمکی به این ولسوالی نرسد فاجعه انسانی رخ می دهد. وزارت دفاع افغانستان نیز کشته و زخمی شدن شمار از نیروهای امنیتی افغان را در بادغیس تایید کرده. شاپور صابر جزئیات دارد.
طالبان مسلح بعد از ختم آتش بس دو جانبه دست به عملات مرگبار علیه نیروهای امنیتی در ولایت بادغیس زدند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس بر رادیو آزادی میگوید که گروهی از طالبان مسلح شب گذشته بالای پست‌های اردوی ملی در ولسوالی ناامن بالامرغاب حمله کرده و تلفات سنگینی را به نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی وارد کردند. آقای بیگ از عبدالوارث ولسوال بالامرغاب نقل قول میکند که در این رویداد 30 تن از نیروهای اردوی ملی به شمول افسران کشته شده و دو تانگ هانویشان نیز به آتش کشیده شده است.
احمد بختان راپوری هم که ما دشتم از سال بالا مرقاب دیشه و دشمن عمله کرده و 30 نفر از اردوی ملی از پولیس نیه از اردوی ملی مشاهدت رسندم و دو تانگ هانوی از اینا مریخ شده. دیگه هم امکانات و صلاحی که دشتن بردم دیگه باز میتونیم از خود سال بالا مرقاب هم بیشتر جیات اولاد بشید.
عبدالوارث ولسوال بالامرغاب از دادن جزئیات پیرامون این حادثه خودداری میکند. او میگوید که والی بادغیس با آنان دستور داده است تا این گونه اطلاعات را به خبرنگاران ارائه نکنند.
که با ما مکتوب از ولایت رسمی آمده ما گزارش خوب پیشتر امالی از جلسه نظامی بدر شدیم ما هم معلومات والی سه گزارش خدا دیم شهید زخمی هم شما میتونیم سخنگوی ولایت والی سه بزن مدیرم به خدمات شما ارائه کنم چون که ما سلطه هم
به دنبال حمله مرگبار طالبان بالای نیروهای اردوی ملی در ولسوالی بالامرغاب والی و قمندان امنیه این ولایت تلفن‌هایشان را خاموش کردند تا مانع اطلاعات به خبرنگاران شوند. طالبان مسلح این حادثه را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب همچنان ادامه دارد. آقای احمدی ادعا میکند که در این رویداد 35 تن از نیروهای اردوی ملی از سوی طالبان کشته شدند، ادعایی که از سوی مقامات امنیتی افغان رد میشود. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در حمله شب گذشته طالبان بالای پست‌های امنیتی در ولسوالی بالامرغاب 11 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 9 تن دیگرشان زخمی شدند.
شب گذشته طالبان در منطقه بالامرغاب یک حمله را سازماندهی کردند که در اونجا 11 نفر سربازای ما شهید شدند و 9 نفر زخمی داره.
با این حال عبدالعزیز بگ رئیس شورای ولایتی بادغیس نگران وضعیت امنیتی بالامرغاب است. آقای بگ میگوید بیم آن میرود که در جریان روزهای آتش بس طالبان در برخی از مناطق انولسفوری از جمله در خانه‌های مسکونی جابجا شده باشند تا حملات گسترده را به خاطر سکوت انولسفوری انجام دهند. رئیس شورای ولایتی گفت اگر حکومت نیروی کمکی به انولسفوری نفرستد احتمال فاجعه انسانی در انولسفوری وجود دارد. ولسوالی بالامرغاب یکی از ولسوالی‌های به شدت ناامن در ولایت بادغیس است و طالبان در بیشتر مناطق این ولسوالی از نفوذ نسبتاً گسترده‌ای برخوردار هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولسی جرگی افغانستان با استقبال از تلاش های صلح کار را روی طرح به هدف تقویت و بهبود پروسه صلح آغاز کرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز بیشتر در مورد روند صلح بحث کردند و گفتند که آنان از اقدامات اخیر رئیس جمهور افغانستان در این زمینه حمایت می کنند. از سوی هم شورای عالی صلح می گوید از هر طرحی که بتواند با پروسه صلح کشور کمک کند استقبال می کند. نسیم شفق جزئیات دارد.
تلاش‌ها در افغانستان برای موفقیت پروسه صلح در این روزها افزایش یافته و ولسی جرگه نیز در یک اقدام تازه روی طرح در این باره کار را آغاز کرد. هیئت اداری این جرگه می‌گوید که دو کمیسیون مربوط در نشست عمومی روز چهارشنبه موظف شدند تا در حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان طرح را تهیه و بعد از تصویب به حکومت بسپارند. عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه پس از نشست عمومی این جرگه به رادیو آزادی گفت که این طرح در زمینه گفتگوهای صلح مفید واقع خواهد شد.
تمام افغان ها تشنه صلح هستند. نمایندگان افغانستان هم تلاشون بر این است که چطور راهکارهای روی دست بگیرن و چه مواردی را جستجو بکنن ما بتانیم کمک بکنیم به خاطر آوردن صلح در افغانستان و این واگذار به کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون مورد دفاعی که چون مرتبط به واس تا روی طرح کار بکنن و این شریک بسن به سایر کمیسیون ها و این در حقیقت صدای مردم افغانستان ما بلند میکنه. باید به این عجب بگذارن.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه بیشتر بحث‌ها به اقدامات اخیر حکومت در مورد آتش بس و پروسه صلح اختصاص یافته بود. شماری از اعضای این جرگه تلاش‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را در این زمینه قابل توجه خواندند و از طالبان مسلح خواستند که به جای جنگ راه گفتگو را در پیش گیرند. پس از آتش بس دو طرفه میان حکومت و طالبان مسلح در روزهای عید سعید فطر، امیدواری ها برای آغاز گفتگوها با طالبان و تأمین صلح در این کشور بیشتر شده است. هرچند حکومت افغانستان همواره از مشوره با شورای ملی و چهره های سیاسی در مسائل ملی سخن زده، اما شماری از اعضای ولسی جرگه انتقاد دارند که در خصوص گفتگو با طالبان مسلح با آنان مشوره لازم نشده است. از سوی هم سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید از طرح ولسی جرگه درباره صلح استقبال میکنند و آن را در هماهنگی با حکومت تطبیق خواهند کرد.
از اقدام ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی صلح افغانستان استقبال میکنه و صدا میتونه سر هر فرد شهروندان سرزمین هر اقدامی که در رابطه با صلح افغانستان میکنن و صلح بر رهبری و حاکمیت افغانستان ما او را لبیک میگیم و مشترکاً پس از اینکه طرحشان تصویب شوه یک جا پیش میبریم انشاءالله.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با اعضای کاروان صلح هلمندیان روز سه شنبه در کابل گفت که اگر طالبان آتش بس نمایند و حاضر است آتش بس از سوی حکومت را برای یک سال تمدید کند. آقای غنی همچنان تاکید کرد که برای تأمین صلح حاضر به قربانی است و در هر جایی که ملا هبت الله رهبر طالبان خواسته باشد با وی گفتگو خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینم واج دنبال کردن می توانید. رئیس اجرایی افغانستان در گردمایی زیر عنوان آب و توسعه پایدار که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده اشتراک کرده. برای داشتن جزئیات بیشتر اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی را که بر پوشش خبری همین اجلاس به دوشنبه سفر کرده را در یک تماس تلفنی با خود داریم. تورمان صاحب سلام. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در سخنرانی خود در اجلاس امروز چی گفت؟
بله فرشته جان سلام به شما و شنونده رادیو آزادی. امروز کنفرانسی که برای آب برای توسعه پایدار در پایتخت تاجیکستان شما گفتین با نمایندگی از حکومت افغانستان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دکتر عبدالله شرکت داشتن. اینا در سخنرانی خود روی ارزش آب صحبت کردن و گفتن که مشکلی که از بحر تغییر اقلیم به وجود آمده است و کشورهای منطقه می خواهند که مثلا به خاطر مدیریت از یک راهکار فکر کنند، افغانستان هم در یک همکاری مشترک با اینا خواهد بود. همچنان آقای عبدالله گفت که مشکل آب آشادی میدنی که در منطقه وجود داره و سطح جهان این مشکل است، افغانستان هم این مشکل داره و اینا گفتن که در بحر حل این مشکل افغانستان همکاری مشترک با کشورها خواهد کرد. همچنان
تشکر. بله. اگر کوتاه اگر بگوین تورمان صاحب، گفته میشه که رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه از اجلاس امروز دوشنبه با برخی از سران کشورهای آسیای مرکزی دیدار کنه. آیا دیدارهای صورت گرفته و دیدارهای یا صورت میگیره قرار است؟
بله ما به این موضوع میامدم. دکتر عبدالله میلازه ملاقات داره با رئیس جمهور ترکمنستان و قرار است شام امروز با رئیس جمهور پاکستان هم ملاقات کنه و روی مسائل مختلف از جمله صلح، مسائل سرمایه گذاری، اقتصاد، ترانزیت، ترانسپورت، مسائل معادن، سرمایه گذاری در بخش معادن روی موضوعات مختلف صحبت خواهد کرده.
خب شما گفتین که همین اکنون ملاقات رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور ترکمنستان جریان دارد. آیا چیز گفته شده جزئیات از این ملاقات که روی چی صحبت شده؟ گفته می شد که همچنان روی روند صلح و آتش بس که حکومت اعلان کرده صحبت های صورت بگیرد. این مورد چیز جزئیات است؟
بله تا حال ملاقات تمام نشده، جزئیات ملاقات در دست نیست، اما قسمی که شما گفتین روی موضوعات صلح با رئیس جمهور ترکمنستان، تاجیکستان و همچنان پاکستان که گفته میشه بیشتر موضوعات گفتگو با رئیس جمهور پاکستان روی موضوع صلح خواهد بود که شام امروز صورت خواهد.
بسیار زیاد تشکر. اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی را از دوشنبه پایتخت تاجیکستان با خود داشتیم. رئیس اجرایی افغانستان به خاطر اشتراک در گردمویی زیر عنوان آب و توسعه پایدار به شهر دوشنبه سفر کرده و در آنجا همچنان در حاشیه از این گردمویی با سران ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان همچنان دیدارهای خواهد داشت و روی مبارزه با تروریسم، روند صلح افغانستان و آتش بس که حکومت افغانستان آن را اخیراً با طالبان مسلح تمدید کرد صحبت‌های می‌کند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه‌ها را در جریان همین ساعت می‌شنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 7 سرطان سال جاری اعلان می شود. معاون سخنگوین کمیسیون میگوید این کمیسیون روند ارزیابی اسناد کاندیدان احتمالی ولسی جرگا و شوراهای ولسوالی ها را به گونه شفاف آغاز کرده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از جمع بیش از 10,000 فرمی که از سوی این کمیسیون برای کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها توزیع شده بود، بیش از 6,000 فرم آن دوباره در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پروسه ارزیابی اسناد کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آغاز شده است. آقای ابراهیمی در مورد اینکه تاکنون فرم های چه تعداد افراد به این کمیسیون رسیده است چنین میگوید:
6185 تن هستند که از این جمله 3731 تن از یا برمیگرده به شوراهای ولسوالی ها که از این جمله 3460 تن از یا را مردها تشکیل میده و 271 تن از یا را خانم ها. و در بخش ولسی جرگه فرم های کاندیدان احتمالی 2454 تن را دوباره به دست آوردیم که از این جمله 2055 تن از یا را مردها تشکیل میده و 391 تن از یا را بانوان.
آقای ابراهیمی میگوید فرم های 7 تن کوچی و 1 تن از اهل هنود نیست در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته است. به گفته آقای ابراهیمی پس از بررسی ها فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 7 سرطان سال جاری از سوی این کمیسیون اعلان می شود. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات روند ارزیابی اسناد کاندیدان احتمالی ولسی جرگه در کابل آغاز شده و مواد از ولایات در حال انتقال به مرکز است و اسناد کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها در دفاتر ولایتی کمیسیون ارزیابی می شود. روند ثبت نام کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 5 جوزا آغاز الا 22 جوزای سال جاری ادامه داشت. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود که تا کنون بیش از 6,500,000 تن برای رای دهی ثبت نام کردند که بیش از 4,000,000 تن آنها را مردها و بیش از 2,000,000 تن آنها را خانم ها تشکیل می دهد. در این حال محمد نعیم عیبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید عدم آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر ارزیابی اسناد کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها روی شفافیت این پروسه تاثیر بد به جا میگذارد.
هنوز ما اطلاع حاصل نکردیم که میکانیزم روش کار شده باشه که اینا همی کار انجام بدن. ما هیچ نوع اطلاع نداریم و در اختیار ما قرار ندادن و هیچ نوع آمادگی گرفته نشده و باور ما به عنوان یک نهاد تکنیکی یعنی است که پروسی ارزیابی کاملا میتونه بی‌معنا باشه و هیچ نوع شفافیت نمیتونه تضمین کنه.
آقای عیبزاده میگوید به خاطر شفافیت روند ارزیابی اسناد کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کمیسیون مستقل انتخابات باید در کنار توزیع فرم ها و کد های مشخص یک دیتابیس را نیز ایجاد میکرد تا از آن طریق اسناد جمع آوری شده فلتر گردیده و از تقلب جلوگیری میشد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزاده، من از قریه صیاد ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل به تماس شدم. فعلا در قریه جات صیاد 7 قریه است و اینجا فرم تذکره موجود نیست. کارمندای احصائیه اصلا توجه ندارد. مردم فقط 20% تذکره دارد، 80% مردم تذکره ندارد. طبقه اونا اصلا تذکره ندارد، یه تذکره موجود نیست. کارمندای برچسب هم یک چند نفر آمده کار میکنه، اونا هم یک روز نه یک روز نمی آید، ساعت های ده نمی آید، اونا هم تذکره دیگر موجود نیست. در دوش مسئولین برسالیم در قریجات سیار فرم تذکره هر که آجل روان شود، مردم و زن و مرد مکمل از 18 ساله بالا تذکره گرفته شود. صدای ما را به دوش مسئولین برسانید.
برادی آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشد. سه مطرمی طالبا صدا میکنیم که به لیاز خدا اگر افغان هستید، اگر مسلمان هستید، اگر وطن خدا دوست داریم، دیگه نکنین به اشاره بیگانه ای وطن تباه نکنین. پس از این همقدر قتل فتاد، خونریزی، تباهی، بربادی ایشود، بس است دیگه دلتان از سرزی ملت مردم بسوزانین. به لیاز خدا به اراده ملت تسلیم شوین. ملت به صلح نیاز دارم. شما دیدین که یک حرکت خود پیش بود، هم سپوپ طالب و هم سپوپ حکومت، اینا کلشان به صلح ضرورت دارن. اینا کلش تشنه صلح بودن، یک جای شدن. به لیاز خدا به اشاره بیگانه وطن خدا خراب نکنین، زنها را بیوه نسازین، اولاد مردم یتیم نسازین. به اراده ملت تسلیم شوین. ملت صلح میخواید. ملت از جنگ خسته شده. دیگر تباهی، بربادی، خونریزی، مصیبت و بدبختی بس است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی اتمن نشر می شوند. پنجونی مصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان برای همکاری جهت حل مشکلات آب در منطقه ابراز آمادگی می کند. در حالی که آتش‌بس یک جانبه از سوی دولت نافذ است، تلفات نیروهای دولتی و شورشیان در ولایت‌های بادغیس، فرا و اروزگان گزارش شده است. ملل متحد می‌گوید در نتیجه آفات‌های طبیعی و ناامنی‌های امسال بیش از 132 هزار نفر در افغانستان از منازل خود بیجا شدند. امریکا شورای حقوق بشر ملل متحد را به جانبداری سیاسی متهم کرده از آن خارج شد. کمیته حمایت خبرنگاران از مقامات روسی خواستار شد تا قضیه زخمی شدن یک وبلاگ نویس در توقیف را به دقت بررسی کند. پارلمان مقدونیا توافقی را که این کشور درباره تغییر نام خود با یونان امضا کرده است امروز تصویب نمود. و ضمن مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، تیم پرتغال در مقابل مراکش در 45 دقیقه اول بازی 1-0 جلو بود. نیمه دوم بازی دقایق بعد آغاز می شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. در این بخش برنامه به آرزو قیاسی گوش دهید که اخبار ورزشی را پیشکش می کند.
تورنمنت انتخاباتی بازیکنان تیم ده عباسین سپه دیروز در کابل آغاز شد. در این تورنمنت 6 تیم از زون جنوب شرق کشور حضور دارند و در دو گروه با هم رقابت می کنند. روز سه‌شنبه تیم پکتیا الف مقابل تیم غزنی و تیم میدان وردک مقابل تیم لوگر به میدان رفتند و قرار است تا امروز تیم خوست مقابل میدان وردک و تیم پکتیا الف مقابل پکتیا به مسافه هم بروند و مسابقات نهایی هم جمعه اول ماه سرطان برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال روسیه که میزبان این دور مسابقات جام جهانی است با شکست دادن تیم ملی فوتبال مصر بر مرحله بعدی این دور مسابقات راه یافت. روسیه در این مسابقه مصر را 3-1 شکست داد. روسیه پس از دو پیروزی پی هم اولین تیمی است که به دور دوم راه می‌یابد. این کشور در اولین مسابقه جام جهانی فوتبال 2018 عربستان سعودی را 5-0 شکست داد. مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 با اشتراک 32 تیم که در 8 گروه تقسیم شده اند روسیه جریان دارد و به زودی تیم های برتر هر گروه و دور بعدی را خواهند یافت. تیم کرکت انگلستان در مسابقات یک روزه ریکارد جدید را بالای تیم کرکت استرالیا بست و این تیم را با تفاوت 242 دوش شکست داد. انگلستان در 30 روز 5 مسابقات یک روزه میانه این دو تیم ابتدا بیتین کرد. در 50 آور با از دست دادن 6 بازیکن 481 دوش را هدف تعیین کرد. تا کنون هیچ تیم در مسابقه یک روزه اینقدر دوش را به دست نیاورده است. تیم ملی کرکت استرالیا در آور 37 با از دست دادن همه بازیکنانش توانست 239 دوش را به دست آورد ولی مسابقه را با تفاوت زیاد باخت. پیش از این تیم کرکت انگلستان در سال 2016 میلادی با از دست دادن 3 بازیکنش 444 دوش را در برابر پاکستان به دست آورده بود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است ما. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، در جریان جنگ ها و ناامنی در افغانستان بیشتر مردم صدمه دیدند که برخی ها مهاجر و بی‌خانمان و تعداد هم قربانی این جنگ ها شدند. این که دولت افغانستان تا چی توانسته است به قربانیان جنگ رسیدگی نموده و از آنان حمایت نماید، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث میکنیم. مهمانی را که در این هفته دعوت کردیم، باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه، دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در آغاز شما را خوش آمدید گفته، اگر لطف کرده بگوین که دولت تا چی توانسته به خاطر تامین امنیت قربانیان جنگ در افغانستان کار کنه.
خدمت شما، خدمت شنوندگان بسیار عزیز و محترم سلام عرض میکنیم. تحقیقات نشان میده که دولت افغانستان در زمینه حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه زیاد موفق نبوده. با وجود از اینکه تامین امنیت و به محکمه کشانیدن عاملین جنایات یکی از وظایف و مکلفیت‌های اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر تعهداتی که سپرده، در این زمینه دولت افغانستان متاسفانه زیاد موفق نبوده. ما اگر مطابق تحقیقاتی که انجام شده، یعنی از سال 1388 تا سال 1396 در جریان 9 سال اگر ما این قضیه را در نظر بگیریم، در حدود 64104 نفر افراد ملکی قربانی شدند. یعنی یک کتله خیلی عظیم و یک رقم خیلی بزرگ و درشت هست که از این مورد در حدود 23130 نفرش که 36% از قربانیان تشکیل میده، این افراد کشته شده، متاسفانه شهید شده، و در حدود 40974 نفر که 64% قربانیان تشکیل میده، اینا زخمی شده، و از این جمع 4779 نفرش زن بوده و 11465 نفرش که 17% بالاتر تشکیل میده، اینا طفل بوده و بقیه از اینا با هویت نامعلوم در تحقیقات به ثبت رسیده. پس بنابراین با توجه به این ارقام درشتی که در طول 9 سال تحقیقات انجام شده و نشان دهنده یک رقمی درشت هست، بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که دولت افغانستان در زمینه تامین حقوق بشری شهروندان، که یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت هست، که در اونجا متاسفانه دولت افغانستان نتونسته اینمی امنیت برای شهروندان افغانستان، برای افراد ملکی تامین بکنه و اینا قربانی مخاصمات مسلحانه داخلی شده، بنابراین دولت افغانستان موفق نبوده.
گفتم میتونین که این تعداد مردم ملکی که در جنگ ها صدمه دیدن، عامل جنگ ها کی ها بوده؟ آیا دولت یا مخالفان مسلح دولت؟
با توجه به اینکه در مخاصماتی که در داخل افغانستان جریان داره و در طول از 9 سال هم جریان داشته، هر دو طرف، چه دولت چه مخالفین مسلح دولت، در جریان مخاصمات مرتکب این عمل شدن، یعنی به اصطلاح عامل هستند برای اینکه افراد ملکی در این جریان قربانی شدن. اما بیشترین فیصدی را گروه های مسلح مخالف دولت مرتکب شده. از تحقیقاتی که انجام شده در این زمینه، 69.8% از قربانیان عاملش گروه های مخالف دولت بوده، گروه های مسلح، و 6848 مورد دیگری که در تحقیقات نشان داده شده توسط نیروهای دولتی و نظامی دولت افغانستان اینا قربانی شدند، که از این جمع 2961 نفرش کشته شده و 3887 نفرش هم زخمی شده، که در کل 10.7% کل تلفات در طول 9 سال تشکیل میده. یعنی ما اگر این را به صورت مقایسه بهش بپردازیم، این بیشترین تلفات را عاملش گروه های مخالف دولت بوده. و این نکته را عرض بکنیم که حمایت از افراد ملکی در حقوق بشر دوستانه بین المللی از تعهدات، از وظایف اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر از اینکه مطابق کنونسیون های ژنو که در سال 1949 به تصویب رسیده و دولت افغانستان هم متعهد هست که برای حمایت از حقوق قربانیان، برای حمایت از افراد ملکی و غیر نظامی، تدابیر لازم را باید انجام بده و تلاش خود بکنه که افراد ملکی قربانی نشه. ولی متاسفانه ما مطابق تحقیقات و آماری که میبینیم، بازم آمار بلند را در اینجا داریم که نشان دهنده از این هست که دولت افغانستان در حمایت از افراد ملکی موفق نبود.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
دولت افغانستان چی برنامه های به خاطر حمایت از قربانیان جنگ داشته است؟
دولت افغانستان امر هم که عرض کردیم مطابق تعهدات بین المللی خود و همچنین مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هست که حقوق بشری شهروندان باید تامین بکنه. یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت شهروندان هست که متاسفانه در قسمت تامین امنیت شهروندان که یک از حقوق بنیادین و بسیار مهمی شهروندان هست در این زمینه ناکام بوده و موفقیتی نداشته. و یک از حمایت های دیگه که دولت افغانستان برای شهروندان در این زمینه باید انجام بده به محکمه کشانیدن عاملین قضایای تروریستی و قضایای جنایت علیه بشریت هست که در طول سالها اتفاق افتاده که متاسفانه دولت افغانستان در قسمت به محاکمه کشاندن عاملین قضیه تروریسم و امثال از اینا اقدامات مؤثر را تانوز انجام نداده، در این زمینه ناکام بوده. پس بنابراین حمایت های قضایی، حمایت های فرهنگی، حمایت های امنیتی و همچنین پرداخت غرامت و جبران خساره، اینا از وظایف اساسی دولت هست که باید در این زمینه این حمایت های خود را انجام بده. با وجود از اینکه یک سلسله غرامت پرداخت شده، با وجود از اینکه مثلا یک سلسله جبران خسارت انجام شده، ولی این کافی نیست. یک سلسله برنامه های دیگی را هم دولت در این زمینه داشته، مثل برنامه عمل دولت برای صلح و مصالحه و عدالت که متاسفانه تا هنوز میبینیم که نادیده گرفته شده از طرف دولت، هیچ اقدامی عملی و مؤثر در این زمینه روی دست گرفته نشده. و همچنین با وجود از اینکه دولت در ماه ثور 97 یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که مبنی بر یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم بود، این را مورد تایید قرار داده. اینا یک سلسله اقدامات یک از طرف دولت انجام شده و تاریخ 3 اسد را روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم در تقویم ملی جای داده. این یک از اقدامات هست که توسط دولت انجام شده. و همچنین 19 قوس که برابر به 10 دسامبر میشه که ایره به دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت افغانستان این روز را روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نامگذاری کرده و این اقدامات از جانب دولت صورت گرفته. اما متاسفانه اقدامات مؤثر و اقدامات عملی که در قسمت امنیت، تامین امنیت شهروندان هست و به محاکمه کشاندن عاملین قضایا هست که این حمایت های ماده قضایی و امنیتی هست، متاسفانه در این زمینه دولت افغانستان ناکام بوده و نهادهای هم در کنار دولت در بوده که از قربانیان حمایت کرده. با وجود از اینکه ریاست جمهوری حمایت های در این زمینه انجام داده، وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، نهادهای جامعه مدنی، وزارت عدلیه و وزارت امور مهاجرین و سایر وزارتخانه ها و نهادهای مدنی در کنار دولت یک سلسله حمایت های را برای قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان مخاصمات انجام داده، ولی متاسفانه این حمایت ها کافی نیست. پس بنابراین حمایت های اساسی که باید صورت بگیره حمایت های قضایی و حمایت های امنیتی هست و حمایت های جبران خساره هست که باید از جانب دولت به صورت جدی در این زمینه اقدام شود و انجام شود.
خب آموزگار صاحب، قسمی که شما گفتین یک سلسله برنامه های دولت به خاطر قربانیان جنگ روی دست داشته، میتونین بگوین که آیا همین برنامه هایی که دولت روی دست داشته برای همین تعداد قربانیان جنگ بسنده است؟
متاسفانه برای مردم افغانستان و برای نهادهای مدافع حقوق بشر قابل قبول نیست، به خاطر اینکه کمک های نقدی که مثلا از طرف دولت افغانستان در قسمت جبران خساره یک از مواردی هست که صورت گرفته از جانب دولت افغانستان که بین 1000 تا 1 میلیون مطابق گزارش ها این کمک ها صورت گرفته، ولی اینمی کمک ها و این حمایت ها متاسفانه کافی نبوده و رضایت بخش نیست. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، صرف 149 نفر گفته که 6% از این تحقیق را در بر میگیره، گفته که این کمک ها رضایت بخش بوده. یعنی می کمک هایی که بین 1000 افغانی تا 1 میلیون افغانی به بازماندگان از این شهدا یا قربانیان مثلا داده شده. در حدود 861 نفر که 36% از این تحقیقات را در بر میگیره، اینا گفته که این کمک ها و این حمایت ها رضایت بخش نبوده. 29% دیگه هم گفته تا حدودی رضایت بخش بوده. پس بنابراین امور رقمی که پیشتر هم عرض کردم، بازم تاکید میکنم که در کنار جبران خسارت، در کنار پرداخت غرامت، یکی از حمایت هایی که به صورت جدی دولت افغانستان مکلف است مطابق تعهدات بین المللی و ملی خود باید انجام بده، حمایت های قضایی هست که به حاکمه بکشونه عاملین قضایی را، و همچنین در قسمت تامین امنیت شهروندان باید یک سلسله اقدامات جدی و عملی از جانب دولت افغانستان باید صورت بگیره.
هرگاه دولت نتونه رسیدگی کده به همه قربانیان جنگ، چه عواقب در پی خواهد داشت؟
اگر چنانچه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی دولت اگر تدابیر جدید را برای حمایت از قربانیان، برای دفاع از مردم، برای دفاع و حمایت از افراد ملکی روی دست نگیره، برای دفاع از قربانیان مخاصمات و قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بشر اگر روی دست نگیره، ما چند تا پیامد ناگواری را شاهد خواهد بودیم. یک از اون پیامدها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت هست که در واقع به هر میزان، به هر پیمانه ای که این فاصله درز عمیق میشه بین مردم و بین حکومت، در واقع مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت نظام افغانستان در واقع زیر سوال میره. به خاطر از اینکه دولت مشروعیت خود را، نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم میگیره. وقتی مردم از دولت ناراض باشه، وقتی مردم از دولت فاصله بگیره، پس بنابراین مشروعیت نظام زیر سوال میره. این یک پیامد. پیامد دیگه اینه که هر قدر این فاصله ایجاد شوه و هر قدر دولت در این زمینه کم توجهی بکنه، آمار نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان افزایش پیدا میکنه و بلند میره. مثلا حق حیات مردم تامین نمیشه، روز به روز مرگ و میر، روز به روز کشته شدن مثلا افراد ملکی آمارش بلند میره. کرامت انسانی شهروندان که یک از حقوق بنیادین بشری، یک از اصول حقوق بشری هست، در جامعه افغانستان هر روز لگدمال میشه، که بازم بین دولت افغانستان و بین مردم فاصله ایجاد میکنه. حق آزادی و امنیت شخصی مردم، حق صحت مردم، اینا از جمله حقوق بشری هست که هر روز ما شاهد نقض از این حقوق بشری مردم هستیم. پس بنابراین اینا از پیامدهای ناگواری هست که اگر دولت به صورت جدی در زمینه اقدام نکنه ما شاهدش خود.
بسیار زیاد تشکر و مزگار صاحب از توضیحاتتان. شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. امروز در مورد تاریخ، ارزش و استفاده دایره و یا دف گپ میزنیم و اینکه رواج دایره در کدام مناطق است و در چه مراسم کار گرفته می شود.
داریه را که از قبل شیرنی خوری و شیرنی آوردن ای گپایی که می شد مرواج مردم سابق اینمی داریه بود.
دایره پکت در افغانستان و در تاجیکستان، در طرف هندوستان هم از سپر ازیاد کردم اونجا در کسرا می زند.
دایره یکی از آله های فولکلوری که موسیقی نیست، که در افغانستان بیشتر زنها آن را می نوازند، اما مردها هم به این آله موسیقی دسترسی دارند، که در این برنامه با استاد گلزمان، هنرمند معروف افغان، نیز گفت و شنودی درباره دایره داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، دایره یا داریه یکی از آلات موسیقی سنتی است که دارای چنبه چوبی یا آهنی می باشد، که از یک طرف با پوست نازک بز یا گوسفند پوشیده و با چند انگشت نواخته می شود. در ادبیات دری به آن دف هم گفته شده است. دایره مانند طبله محور اصلی ساز است و نوازندگان نمی توانند از ریتم آن بیرون شوند. این آله موسیقی در بسیاری از کشورهای شرق رایج است و خاصتاً دختران خردسال و خانم‌ها از آن استفاده می‌کنند. ابتدا در مورد ارزش تاریخی دایره از آقای اسحاق هندر، استاد هنرستان مطبعه آزادی، مشنویم که می‌گوید دایره قدامت زیاد داشته و در سرزمین عرب و عجم مروج می‌باشد.
دایره یکی از موسیقی های سابقه فولکلوریک افغانی است که از دوره های بسیار سابق برای مردم مانده و از این استفاده میکردن. فقط زمین دایره استفاده میکردن چون موسیقی در وقت نبود. قدامت تاریخی این دایره تا به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسه که وقتی که اونا از غزوات اینا برمیگشتن کامیاب میشدن، به خاطر اما کامیابی از اونا به خاطر پذیرایی از اونا فقط طفلا از این دایره استفاده میکردن و دایره بر از اونا میناختن.
در افغانستان دایره های خوب ساخته می شود. دایره های ساخته می شود که در آنها پوست برخی از حیوانات را به کار می برند که بهترین نوع آن دایره پوست بزی است و آواز آن به گفته مردم عوام در گرما و سرما تغییر نمی کند. به خاطر زینت دادن دایره با استفاده از رنگ های مختلف در پوست آن گل می اندازند و در چنبه آن به خاطر بهتر شدن آوازش زنگ نصب می کنند. باز هم آقای اندر از نخستین دایره سازان افغان نام می برد.
تا جایی که من مطالعه دارم اولین دایره سازایی که در افغانستان دایره می ساختن به نام شمس الدین همایون و منصور و ملنگ نجابی هستند که اینا بر اولین بار دایره را اینا رایج ساختن و دایره را ساختن. ساختمان خود دایره شکلی است که از چوب چنار استفاده میکردن. چوب چنار را به دیره تقریبا 24 ساعت در آب میماندن تا اونا نرم میشد و این به شکل گل ایرا در می آوردن، به شکل گل می ساختن و به یک دیگه وصل می ساختن. در روی ازو از پوست گوسفند یا از پوست بز استفاده میکنن، البته بدون پشم و گردای زیرا از یک تکه سانه کوره و یا تکه که معمول بود در زمان اون را میگرفتن سرش میکنن و این به شکل دایره در میان.
این که مردم چند نوع دایره را میشناسند و کار میگیرند به صدای چند نفر گوش میدهیم که میگویند.
زهیرالدین هستم، باشنده کابل. دایره که حال فعلا استفاده میشه دایره پلاستیکی است که دو معمولا عکسای دخترای فیلم درش حک میکنن و چاپ میکنن. دایره بسیار جالب است، صدای بسیار بالایی داره و مردم خوش میکنن.
عبدالقدیس هستم، باشنده غابات چاردیستم. دایره که من میشناسم عکس سوابقش خزینمی پوست مردم جور میکرد، حال بشتکاک میزنن، حالا مزمو پوست است. خب باز در غیر از این از دایرهای رنگ و رنگ برامده کار از این کار میگیر. در یک محفل خوشی که از قبل شیرنی خوری و شیرنی آوردن یک پایی که میشد مرود مردم سابق اینمی داریه و حالا ما داریه میگیر.
اکثر مردم افغانستان از زمانهای قدیم تا حال در مجالس و محافل خوشی از دایره استفاده می کنند و زیادتر مردم روستایی این آله موسیقی را می پسندند. در اکثر ولایات افغانستان مردم هنوز هم به این آله موسیقی علاقمندی خاص دارند و دو بیتی های عامیانه را که از سوز دل می سرایند با صدای دلشین دایره یک جا می کنند. قابل ذکر است زمانی که از دایره یاد می شود در ذهن مردم چنین تصویر می شود که دایره زدن صرف مخصوص ایام خوشی است و در مراسم شادی استفاده می شود، مگر چنین نیست. بعضی ها با دایره زدن به اصطلاح غم خود را غلط می کنند. سیما یکی از باشندگان شهر کابل می گوید گاهی اوقات با نواختن دایره دو بیتی های عامیانه را می خواند و اشک می ریزد که به این ترتیب غم دلش را کم می سازد.
ما خودم خوشوی یک زن بود که طفل ما هشت ماه بود، بچه ما شوهر مرده و زندهش گم شد، نه مردهش دید نه زندهش، ای دیگه هیچ رای نداشت. بازم دایرگک خودم میکرفت و امو شیرکای خود میخاند و برامو بچه خدا گیریه میکرد، چون یک زن بیسواد بود. از مغز کلی خود اشکرم خود یک شیر میساختم و دایری خود میزد و میگاد. و حال ما هم همچنان همه ترکایی یگان باره که یک چیز به سر آدم میاید که بازم داریه چیزی است که یک رقم اعصاب انسان است، یک لحظه هم تو آرام میسازه. فال ما بر نواسه خود یک دونه دایرگه خریدیم، یک آن دفعه میشینم بازه میگم
Thank you. برای اینکه بدانیم نواختن دایره از نگاه دین اسلام چی گفته شده، بهتر است سخنان را از نورالحق یکی از علمای دین بشنویم که میگوید پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دایره زدن را منع نکرده است.
اینطور است که میکنم با در دین اسلام چیز که نکاح باید تشیر بیاید که مثلا آدم خبر شود. خب چی خبر میشه؟ خب یا با زدن میکنم با خبر میشه یا با پیرا و تکا خبر میشه. هنگار اسلام گذنید که شما در مورد نکاح خود تشیر بیتی آدم را خبر کنی. اما یک روز که جشن بود یا روز مرجان بود یا روز عید بود که همی دخترهی حبشی بود یا دو دختره بود همی چنبر را میزد صدای چنبر بیاشه ای صدقه شنید ای تر خود با میدیوال نزدیک میخواست که ای را ببینه. خود در دیدن از نام محمد رسول کان قدر کوما کات که میزنه خود انت با دستای محمد رسول ایت ماند حضرت عمر صاحب بود اما اینجا نکان تاجید کرد محمد رسول بود که عمر بان معنیش نشو امروز روز ازادی است سنای دریا بود اما حضرت عمر صاحب میخواست که را تاجید کنه محمد رسول بود بان عمر خو از این معلوم میشه که اندی کدام چیز نداره.
استاد گلزمان که خود یکی از دایره نوازان معروف است و از این آله در سرودهایش استفاده می کند در باره دایره مصاحبه ای را با وی انجام دادیم که تقدیمتان می گردد.
استاد گلزمان دایره‌ای که شما میزنین دایره شما بسیار مشهور هم است بین مردم، میخواستم بفهمیم که شما چی وقت شروع کردین و دایره‌ای که خودت مینوازی به چی سبک است؟
ما 8 ساله بودم که در خانه خود کلان دایره بود، بعضی خود در یک پر ما جور کرده خانه بیادره ما کلان کلان بود و جور کرده که من میتونم میدهدم باید بعض دختره که زیرتا میرفت یا تو میره ما را میبود با مصابتی که در منطقه ما و شما یا در وطن ما و شما و این ضربه است که ما از ضربه نما برد میگرم که مغلی است مثال ددره است گیده است گیده است گیده
و ددره چه رقم؟
ددره دینه ددرست
و این نامگذاری امی چیزایی که شما نام بردین این به چی حساب نامگذاری شده؟
ای خو دست خندم از طرف هندوستان مستدکی است و ای در کتابا این دی امی نمای از دی در کتابا است.
در کدام کشورها دایره زدن رواج است و میاد موسیقی جای داره؟
ما که گشتم تقریبا 28 مملکت ما کنسرت دادم دایره پاکت در افغانستان و در تاجیکستان. تاجیکستان خویی تو در نوازه است که اوجا بخید زیاد است خو که ما میزنم و رکم نمیزنم برای ما تقریبا 50 سال پیش باز در کسر دریا بوده باز یک استاد آمد گفت که دریا که تو زدی کجا یاد گرفت ما گفتم پیدا دکاریا سبا مردکا آمد دریا برده گفتم تو را بخشیشی یک توپا بردم نو دریا ما کتی در هندوستان که رفتم در بسیار شرایط هندوستان رفتم کتی گروپ بمنرمده دریا زدن هم تو زده سد میشم دستیج میخندم.
مثلا کدام آهنگار زیاد مردم دوست دارن که با دایره شما نواختین؟
غنده منده در طور زلف جوری که پتن دیده باغ گل نورا ایره اولین خندان ماست که در رادیو سبک شده
غنده منده در طور زلف جوری که پتن دیده باغ گل
نورا. استاد گلزمان دایره چگونه نواخته می شود؟
دایره که ما در تاجیکستان پکه در کسر دریا است و بسیار رواج است کل مردم می زنن مکتب دریا داره اوجا.
یعنی که دایره شامل ارکستر هم شده؟
ارکستر شده دیگه ما را خواهی جا را پیکا بسیار چیز کرده لیکن اینجا بسیار ضعیب مردم است در موسیقی اگر نی دایره ما را باز در انستیتوت موسیقی باید ما درس بتم باید این دایره
و دایره که خانما میزنن و دایره که مردا مثلا چی تفاوتهایی داره میشه که از خانما را بگوین به چی شکل دایره میزنن؟
خانما میتونه میزنن در امریکا میزنه تاجیکستان بازی تو میده
و ای دایری که از شما حسیده از کجا به دست آوردین؟ یعنی از دایری است که چقدر قدامت شاید داشته باشه؟
این همین بسیار قیمتی دایره است و ای از سو جوسر از تاجیکی هستی از سی توتا هستی بسته شده ای
و دایری که در اتنا می باشه آیا او چی قسم به چی شکل نواخته میشه؟
اتن خلده ای اتن که از مغلی هستی کن غیر ما که ما میدارم کپ دست میدارم در این کپ میدارم انگوسته شلای را لیده لیده نم داره.
استاد گلزمان از شما یک جهان تشکر.
باید گفت دایره تقریبا در سراسر دنیا به خصوص در بین عرب از قدیم الایام شناخته شده است و امروزه شامل ارکسترها و گروه های موسیقی و سمفونی های مشهور شده است. دوستان گرامی، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. پیش از خداحافظی آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. روزهای خوش را پیش رو داشته باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.